دوستان عزیز سلام، برنامه خبری 23 رمضان برابر با 28 ماه می را با آرزوی صحت و سلامتی شما آغاز می کنیم. تأکید نشست مسکو روی برداشتن موانع صلح و آتش بس در افغانستان و ختم سفر 4 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به ژاپن با تأکید بر افزایش همکاری نظامی بین دو کشور گزارش های اند که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. با حال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که قدیر مشرف تقدیم می دارد.
سلام شنوندگان عزیز، شام همه شما بخیر. با عرض پوزش به خاطر مشکلات تکنیکی که در جریان برنامه رو نمو شد. وزیر خارجه روسیه در نشست 100مین سال روز روابط دیپلماتیک افغانستان روسیه گفت که کشورش مطمئن است که استفاده از قدرت نظامی نمیتواند راه حل جنگ در افغانستان باشد. سرگی لاوروف افزود که روسیه از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان حمایت میکند و از تمام جوانب در افغانستان میخواهد مذاکرات در این رابطه را آغاز کنند که در آن نیروی سیاسی و مدنی افغانستان به گونه گسترده نمایندگی داشته باشد. کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و سفیر افغانستان در مسکو و برخی از سیاستمداران افغانستان نیز در این نشست حضور داشتند. ملا عبدالغنی برادر که هیئت طالبان را در این نشست رهبری میکرد گفت امارت اسلامی خواهان صلح است، اما گام نخست حذف موانع صلح و ختم اشغال افغانستان میباشد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. برخی اعضای شورای ولایتی غور ادعا دارند که در نتیجه حملات طالبان بر قریه شبشدگی شهر فیروزکو 15 غیر نظامی و 3 نظامی افغان کشته شده و 17 تن دیگر زخمی شدند. عبدالحمید ناطقی یک عضو شورای ولایتی غور روز سه‌شنبه 7 جوزا به صدای آمریکا گفت یک زن و یک کودک شامل قربانیان این روی دادند. آقای ناطقی افزوده است گروه طالبان پس از رسیدن نیروهای کمکی آن قریه را ترک کردند. گروه طالبان تاکنون در رابطه ابراز نظر نکردند. روزهای شب شدگی در فاصله 45 کیلومتری غرب شهر فیروزکو مرکز ولایت غور موقعیت دارد. حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان امروز سه‌شنبه برای سفر یک روزه عازم اسلام آباد شد تا با مقامات نظامی آن کشور ملاقات و صحبت کند. در این سفر که شماری از وزرای حکومت افغانستان نیز آقای محب را همراهی می‌کنند، به دعوت جنرال قمر جاوید بجوا لیدرسیز قوای مسلح افغانستان صورت گرفته است. قبلا عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دعوت کرده بود تا به پاکستان سفر کند و قرار است رئیس جمهور غنی در اواخر ماه جون به اسلام آباد برود. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس پاکستان میگوید فردی را که به نام رمش کمار در ایالت جنوبی سند به اتهام اهانت به قرآن کریم بازداشت کردند. زاهد لغاری رئیس پلیس محلی روز سه‌شنبه گفت که آقای کمار که از پیروان هندوی پاکستان است پس از آن که یک ملا او را به اهانت به صفحات قرآن کریم متهم کرد به اتهام کفرگویی بازداشت شده است. هنوز جزئیات این اتهام در اختیار رسانه‌ها قرار داده نشده است. پلیس گفته که علیه افراد دوسیه باز کرده که پس از نشر خبر بر دکان‌های هندوان در محله حمله ور شدند. پاکستان در زمینه اهانت به ارزش‌های اسلامی قوانین سختگیرانه‌ای دارد و افرادی که در این زمینه مجرم شناخته شوند ممکن به مجازات اعدام روبرو شوند. سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه گفت که از احتمال جنگ با ایالات متحده هراس ندارد و ادعا کرد که آمریکا در سال‌های اخیر از لحاظ نظامی رشد نکرده است.
رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گفته است که دشمن قوی تر از گذشته نیست و ضمن اینکه از هیچ گونه درگیری نظامی حمایت نمی کند از جنگ هم هراسی ندارد. آقای شریف به خبرنگاران گفت که آنان آمادگی کافی برای دفاع از ایران دارند و اضافه کرد که کشورش در 30 سال اخیر نیروی نظامی خود را قوی تر ساخته است. در عین زمان جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه از پیشنهاد ژاپن برای میانجیگری در بحران کنونی علاقمندی نشان نداده و گفت که رئیس جمهور ترامپ باید نیت خود را در مورد هر گونه مذاکره با ایران به گونه عملی نشان دهد نه حرف. کشیدگی میان تهران و واشنگتن در این اواخر پس از آن بیشتر شد که ایالات متحده پس از درج سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های دهشت‌افکنی کشتی تیاره بردار و تیاره‌های بمب افکن B-52 را به خلیج فارس اعزام کرده است.
خبر مربوط به ایران را از فاطمه حسینی شنیدید. یک محکمه عراق روز سه‌شنبه 2 عضو ارشد فرانسوی گروه داعش را به مرگ محکوم کرد. با این حکم رقم اعضای فرانسوی گروه تندرو که در عراق به مرگ محکوم می شوند به 6 تن رسید. فرانسه که در سطح جهان از مخالفان شدید اعدام می باشد گفته است که هرچه در توان دارد انجام خواهد داد تا حکم اعدام آن گروه را در عراق تغییر دهد. اما پاریس هیچ تلاشی برای برگشتاندن آن افراد تندرو به فرانسه نیز انجام نداده است. دو نفر محکوم شده به اعدام در میان 12 شهروند فرانسوی قرار دارند که توسط نیروهای دموکراتیک سوری در سوریه دستگیر شده بودند و در ماه جنوری به عراق انتقال داده شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سفر 4 روزه اش را به ژاپن با تاکید بر افزایش همکاری نظامی میان واشنگتن و توکیو به پایان رساند. ظاهرا دلیل این سخنان دونالد ترامپ کشور چین بوده است. اگرچه هیچ یک از هر دو رهبر در این مورد مستقیما از چین نام نگرفت، اما شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در مورد افزایش یک وضعیت شدیداً نظامی در منطقه صحبت کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت که قرار است ژاپن اضافه تر از 100 بال تیاره‌های جنگی F-35 را از ایالات متحده خریداری کند که به گفته وی هر دو کشور را در دفاع علیه تهدیدهای پیچیده در منطقه و فراتر از آن کمک خواهد کرد. مقام‌های ژاپن در پی انجام مراحل نهایی برنامه‌ریزی سفر شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به ایران و دیدار وی با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهور ایرانند. تلویزیون ملی ژاپن خبر داده است که این سفر احتمالاً حدود 2 هفته بعد انجام شود.
در صورتی که این سفر انجام شود، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که صدر اعظم ژاپن به تهران سفر می‌کند. آخرین سفر یک صدر اعظم ژاپن به ایران در سال 1978 میلادی، یعنی یک سال پیش از انقلاب ایران بود. پیشتر هم خبرهایی درباره تلاش آقای آبه برای میانجیگری میان ایران و آمریکا منتشر شده بود. در آن زمان گفته شده بود که صدر اعظم ژاپن پس از مشورت با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تصمیم نهایی خود را اتخاذ خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در واکنش به سفر احتمالی آقای آبه به تهران گفته بود که صدر اعظم ژاپن روابط نزدیک با رهبران ایران دارد، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است مطالب و گمانه‌زنی ها درباره سفر آبه به تهران دور از واقعیت است.
جزئیات خبر در مورد سفر صدر اعظم ژاپن را به ایران از خالد مفتون شنیدید. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. آنتونیو تاجانی رئیس پارلمان اروپا میگوید که قانونگذاران آن اتحادیه به این باورند که رئیس جدید کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپایی میباید از میان کاندیدها انتخاب شوند که احزاب سیاسی در پارلمان پیشنهاد کردند. بر اساس قانون، رهبران اتحادیه اروپا باید نتایج انتخابات را برای انتخاب یک رئیس جدید کمیسیون اتحادیه اروپایی مد نظر بگیرند، اما مجبور نیستند هیچ کدام از کاندیدهای کشورهای اروپایی را انتخاب کنند. در جریان ماه جون، اتحادیه اروپایی همچنان باید رهبران جدید را در پست‌های شورای اتحادیه اروپایی، پارلمان، بانک مرکزی اروپا و رئیس پالیسی خارجی آن اتحادیه برگزیند. ترکیه اعلام کرده است که عملیات را علیه نیروهای کرد که در شمال عراق مستقرند آغاز کرده است. وزارت دفاع ترکیه در بیانیه ضمن اعلام خبر انجام این عملیات اعلام کرد که کماندوهای آن کشور با پشتیبانی نیروی هوایی و توپخانه این عملیات را انجام می‌دهند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع ترکیه، این عملیات از عصر روز دوشنبه به وقت محل آغاز شده و در جریان آن به گفته آن وزارت دهشت افغانان کشته و پناهگاه‌هایشان نابود شده است. شمال عراق محل استقرار حزب کارگران کردستان یا PKK است که این حزب از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه یک گزارش را در مورد وضعیت حقوق بشر در کره شمالی به نشر سپرد که در آن از کمبود اصلاحات، عدم ثبات قانون در بازارها معلومات ارائه شده است. در این گزارش تذکر داده شده که این اوضاع باعث می شود مردم در کره شمالی مجبور به تخطی از معیارهای بشری شوند. طبق این گزارش، مردم در کره شمالی از دادن رشوه برای جلوگیری از توقیف یا حبس و شکنجه توسط مقامات امنیتی استفاده می کنند. این گزارش حاکی است که عدم موجودیت سیستم معیاری برای زندگی مردم را مجبور به رو آوردن به این گزینه‌ها کرده و برخی از آنان نیز کشورشان را به قصد زندگی در کره جنوبی ترک می‌کنند. یک لپتاپ که با 6 ویروس بسیار خطرناک کامپیوتری آلوده است در بدل 1,000,000 دلار آمریکایی به فروش گذاشته شده است. گو آودونگ که این کامپیوتر را عمدن با این ویروس های خطرناک آلوده کرده، هدف خود را از این کار قابل لمس ساختن خطرات غیر قابل لمس دنیای دیجیتالی عنوان کرده است. آقای دونگ به نشریه دیجیتالی و تکنولوژی دی ورج گفته است که این کامپیوتر تا زمانی که به وای فای یا کیبل USB وصل نشود، با وصف ویروس های موجود در آن به کلی امن است. گوادانگ تخمین میزند که 6 ویروس موجود در کمپیوتر کوچک وی مجموعاً کم و بیش 95 میلیارد دلار خسارات اقتصادی را به جهان وارد کرده است. و خبر آخر هم این که مالزیا در تلاش برای این که به زباله‌دانی کشورهای سرمایه‌دار مبدل نشود، حدود 3000 تن زباله پلاستیک غیر قابل تجدید را به کشورهای مانند ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا می‌فرستد. یوبین وزیر حفظ محیط زیست مالزیا گفت اکثریت کشورهایی که در حال رشد قرار دارند پس از آن جایگاه مورد نظر برای انبار زباله مبدل شده که چین سال گذشته واردات زباله پلاستیک را منع کرد. مالزیا تنها کشوری نیست که با مشکلات زباله پلاستیک دست و گریبان است. این زباله شامل کیبل‌های از بریتانیا، کارتن‌های آلوده شیر از استرالیا، دیسک یا سی دی از بنگلادش و وسایل الکترونیکی از ایالات متحده، کانادا، ژاپن، عربستان سعودی و چین است. پایان خبرها.
تلویزیون آش خب مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. نشست ماسکو با حضور وزیر خارجه روسیه، چهره های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان برگزار گردید و روی برداشته شدن موانع صلح و آتش بس تأکید به عمل آورد. وزیر خارجه روسیه و طالبان روی خروج نیروهای خارجی تأکید کردند، اما چهره های سیاسی افغان خواهان آتش بس گردیدند. خبرنگار ما سمسام سیرت چنین گزارش می دهد.
نشست به مناسبت 100مین سالگرد رابطه دیپلماتیک افغانستان و روسیه در مسکو با حضور سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، چهره های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان برگزار گردید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مطمئنند که توسل به نیروی نظامی نمیتواند مشکل افغانستان را حل کند. آقای لاوروف روی خروج نیروهای ناتو و آمریکایی از افغانستان تاکید کرد.
ما از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان حمایت میکنیم و از تمام جوانب در افغانستان میخواهیم تا مذاکرات در این رابطه را آغاز کنند که در آن نیروی سیاسی و مدنی به گونه گسترده نمایندگی داشته باشد.
ملاغنی برادر معاون هیئت مذاکره کننده گروه طالبان گفت که آنان متحد به صلح واقعی اند، اما او نیز حضور نیروهای بین المللی را در افغانستان مانع بزرگ خواند.
امارت اسلامی به صلح واقعی متحد است و به این فکر است که نخست باید مانع صلح از بین برده شود و آن این که اشغال افغانستان پایان یابد.
نماینده دولت افغانستان در این نشست روی مسئله صلح و گفتگو با طالبان صحبت نکرد، اما چهره های سیاسی و مقام های پیشین افغان در این مورد صحبت کردند. لطیف بهاند سفیر افغانستان مقیم روسیه که به نمایندگی از حکومت در این نشست اشراک کرده است، از نقش فعال روسیه در همایش های بین المللی مربوط به افغانستان سپاسگزاری کرد، اما در مورد برگزاری نشست های بین الافغانی از سوی روسیه اظهار نظر نکرد. ولی صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در کابل به صدای آمریکا گفت
امیدوار هستیم به گونه‌ای که روسا به ما وعده کرده زمینه گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان فراهم بکنند.
در نشست مسکو محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفت که در روند مذاکرات صلح هیچ طرف تسلیم نخواهد شد. به همین دلیل آنان میکانیزم عادلانه را برای این مذاکرات مد نظر دارند. آقای خلیلی روی مذاکرات بین الافغانی و تصمیم گیری افغانها تاکید کرد.
ما تشکر میکنیم از همه کشورهایی که در این راستای تلاش میکنند، از روسیه تا آمریکا تا قطر تا همه همسایه ها و کشورهای زیدخ. ولی صاحبان افغانستان ما هستیم، ما افغان ها هستیم، ما هستیم که باید این خود بنشینیم و مشکل کنونی کشور را حل کنیم.
حتی محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت و محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه در این نشست از طالبان خواستند که با فرارسیدن عید فطر آتش بس نمایند و گام نخست را در راستای تامین صلح بردارند. حامد کرزی، محمد حنیف اتمر، عطا محمد نور، محمد محقق، نماینده جنرال دوستم،
فوزیه کوفی و برخی چهره‌های سیاسی افغان در این نشست اشتراک داشتند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حضور روسیه قدرتمند را برای تامین صلح در منطقه مهم خواند و از این کشور خواست که به گونه مستقل در پروسه صلح افغانستان حضور داشته باشد.
افغانستان عمیقا خواهان آن است تا فدراسیون روسیه در این راستا به گونه مستقل و همچنین در همکاری با ایالات متحده آمریکا، چین، سایر کشورهای زیر داخل و از جمله جمهوری فدرالی آلمان همچنان فعالانه در صفحه اول حضور داشته باشد.
نشست روز سه‌شنبه به مناسبت 100مین سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه بود. نشست اصلی در مورد صلح افغانستان میان چهره‌های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان روز چهارشنبه در مسکو برگزار خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان گفته که سفیر افغانستان در روسیه در این نشست به نمایندگی از حکومت اشتراک خواهد کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، از اشکال تکنیکی موقت در خلال برنامه معذرت ما را بپذیرین. وال هم ادامه میتیم به گزارش های از افغانستان. راننده هایی که از مسیرهای مختلف در غزنی در رفت آمد هستند میگویند که طالبان به طور دامدار در آن راه ها حضور دارند و از موترهای باربری که به شهر در حال رفت آمد هستند اخاذی میکنند. نیروهای امنیتی و نماینده‌های مردم در شورای ولایتی غزنی نیز تایید میکنند که گروه طالبان میلیون ها افغانی از مسیر این راه عواید به دست میآورند. محمد آصف حسینی در زمینه گزارشی دارد که به توجه میرسانیم.
راننده های موترهای وسایل نقلیه که از ولسوالی های ولایت غزنی و سایر مناطق به مرکز این ولایت میآیند، روایت های مختلف از باجگیری مردان مسلح زیر نام گروه طالبان در مسیر راههای این ولایت دارند. این رانندگان که نمیخواهند از آنها در گزارش نام برده شوند، به صدای آمریکا گفتند که بیشتر از موترهای باربری توسط این افراد اخاذی می شود.
امیدوارم که یک مکمل دست قرباغ روی جلد در میدان فهمیدیم. این شاید یک سال میشه که بری دولت شکایت کردیم، دولت خیر خود نره. این نیست که طالب ایتو پیسہ دیره که مدرک نداره، طالب پیسہ نگیره، پارچه میره، پارچه شده از من نزو آدرسی میدی شما های تلفن کلی زره. و هرچی که دلشان شد مثلا میگیریم از دانش برآمد مدر 10,000، 8,000، 5,000 مدر که یک چیز ناچیز هم بار باشه که کلوه دیلوار هم 5,000 باشه مگه 10
5,000 روپیه اخیش شدیم نو بدقه که اوز عده خورمگر دیر چنه اوز رو ویلیش 5,000 روپیه اوزه او لازر پیمونک چنه اوز رویش پیشه نل رو پا مقابل که 5,000 روپیه اخیش اوانی.
از سوی دیگر غلام سخی زابولی یک عضو شورای ولایتی غزنی نیز تایید میکند که طالبان از این راه‌ها هفتوار میلیون‌ها افغانی پول درآمد دارد. آقای زابولی بیان داشت که وضع مالی از سوی حکومت و باجگیری توسط گروه طالبان و نیروهای امنیتی در این مسیرها سبب افزایش بهای مواد غذایی و کالاهای تجارتی شده است.
عایدات مالی طالبان از طریق بسیار رم چشمگیر است و محسوس است. گپ دیگه ای که در نرخ مواد خوراکی که از هرات میه، مثال در کابل میه، در غزنی تاثیر بسیار منفی به جا میگذاره، قیمتا بالا میره. یک بار دولت مسئول میگیره از اینا در قندار و هرات، بار دیگه طالبان میگیره در قره‌باغ. این مجبور است تاجر رو بالای مواد اولیه که میاره بالای زو بندازه تا که مفاد خودمون بگیره.
از سوی دیگر محمد خالد ورده قماندان پلیس غزنی نیز میپذیرد که طالبان در این مسیرها از مسافرین باجگیری مینمایند، اما نیروهای امنیتی نیز در سال جاری چندین بار محلات اخاذی طالبان را هدف حملات هوایی قرار دادند و تلاش ها برای جلوگیری آن جریان دارد.
جایی هستم که پشت ها از این انتقاط جمع شدن، در اون نقطه بعضی وقت طالبان میبرند مطرح را توقف میتاد، بعضی که نظامی هایی که در اون موتای برند، بعضی که پیسه از پیش میگیرند که عملیات میرند بگیرند بیزار تیاشه و انشاءالله بخیر این مشکلات ها دیگه.
چند ماه پیش نیز رانندگان وسایل باربری به دلیل باجگیری توسط گروه طالبان و نیروهای امنیتی در مسیر شاهراهایی که از غزنی عبور میکنند اعتراض نمودند و خواستار پایان دادن به این مشکلات شدند. اما ظاهرا این مشکل همچنان تا حالا حل نشده است. به اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، افغانستان از جمله فاسدترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی که در جنوری سال 2019 نشر شده است، افغانستان در میان 180 کشور جهان از رهگذر موجودیت فساد اداری در رده 172 قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها، بیشترین فساد اداری در ادارات دولتی به خصوص نهادهای تطبیق کننده قانون مانند پلیس، سارنوالی و محاکم موجود است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایه از مقرری ها و اقدامات اخیر رئیس جمهور غنی که به قول وی رنگ و بوی سیاسی و کمپاینی دارد شکوه نموده گفت که باید جلوی آن گرفته شود. اما ارگ ریاست جمهوری به نگرانی رئیس اجرایه و سایر کاندیدان یک جا پاسخ داده می گوید که همه اقدامات رئیس جمهور مطابق قوانین نافذه کشور و در جهت تأمین شفافیت در انتخابات است. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
مدتی است که رئیس جمهور غنی دست به یک سلسله مقرری ها و ایجاد پوست های مشاورت پرداخته است و تعدادی از ناکامان انتخابات ولسی جرگه شورای ملی را به عنوان سناتور و رؤسای ادارات مهم نصب نموده است و این سلسله به سطح کابینه رسیده است. این تقرری ها از نصب ها و اقدامات دیگر رئیس جمهور غنی رئیس اجرایه شریک 50% حکومتش را به خشم آورده است. رئیس اجرایه به روز دوشنبه در جلسه کابینه در تماس با تقرری‌های اخیر گفت که این همه سیاسی و کمپینی است و نگرانی سایر کاندیدان ریاست جمهوری هم بجا و قابل سمع می باشد.
هر تغییری که در سطح وزرا در شب و روز شما اخبار را می شنوین می آید، جزی که یک تصمیم سیاسی تلقی شود کار دیگه تلقی شده نمی داند.
آقای عبدالله با تشویش های سایر کاندیدان ریاست جمهوری که قبلا از احتمال استفاده از امکانات دولتی در کمپاین های انتخاباتی ابراز نگرانی کرده بودند نیز اشاره کرد و گفت
امکانات مربوط به مردم افغانستان است. اگر از کمک های جامعه بین المللی است، اگر از منابع داخلی کشور ماست. تشویش ها و نگرانی های کاندیداها و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تشویش های جدی است که باید به او پرداخته شود.
رئیس اجرایه این که از مقرری های رئیس جمهور بخصوص در سطح کابینه از طریق شبکه های اجتماعی آگاهی حاصل می کند احساس شرمندگی کرد. اما ارگ ریاست جمهوری در پاسخ به این نگرانی ها و شکوه های رئیس اجرایه و معترضان دیگر یک پاسخ اجمالی و مختصر ارائه نموده می گویند که همه اقدامات رئیس جمهور مطابق قوانین نافذه کشور می باشند. خانم دورانی وزیر معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صدای ثبت شده که بر رسانه ها ارسال کرده است چنین گفت:
تمام اقدامات رئیس جمهور مطابق به قوانین نافذه کشور می باشد و رئیس جمهور جهت تامین هرچه بیشتر شفافیت در انتخابات آماده هر نوع اقدام و بحث سازنده است.
کبیر رنجبر و برخی حقوقدانان دیگر اقدامات اخیر رئیس جمهور غنی را بخشی از صلاحیت‌های رئیس جمهور خوانده میگویند که به هر قیمت باید روند ارائه خدمات به مردم در دوران انتخابات مختل نشود و اقدامات اخیر رئیس جمهور هم شاید به همین منظور باشد که سکتگی در امور یومیه به وجود نیاید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و در ادامه گزارش ها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سفر 4 روزه‌اش را به ژاپن با تاکید بر افزایش همکاری نظامی بین دو کشور خاتمه داد. همچنان رهبران ایالات متحده و ژاپن رابط میان دو کشور را قوی تر از هر زمان دیگر توصیف کردند. تفصیل بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سفر 4 روزه اش را به ژاپن با تاکید بر افزایش همکاری نظامی میان هر دو کشور به پایان رساند. در دیداری که امروز میان رئیس جمهور ترامپ و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن صورت گرفت، هر دو رهبر گفتند که روابط میان واشنگتن و توکیو به گونه باور نکردنی توسعه یافته است. رئیس جمهور ترامپ همچنان افزود که قرار است ژاپن اضافه تر از 100 بال تیاره های جنگی F-35 را از ایالات متحده خریداری کند، که به گفته او هر دو کشور را در دفاع علیه تهدیدهای پیچیده در منطقه و فراتر از آن کمک خواهد کرد. دیدار میان هر دو رهبر در یکی از کشتی های جنگی ژاپن در پایگاه نیروی بحری آن کشور در نزدیکی شهر یوکوسوکا صورت گرفت.
تحت رهبری من و رئیس جمهور ترامپ، روابط میان ژاپن و ایالات متحده نسبت به هر وقت دیگر تقویت یافته است. حضور مشترک ما در این کشتی بیانگر این ائتلاف قوی می باشد. در این مقطع تاریخی که ژاپن آن را تحت رهبری امپراتور جدید آغاز می کند، ما ائتلاف ایالات متحده و ژاپن و دوستی میان مردم آزادی دوست خود را جشن می گیریم.
رئیس جمهور ترامپ همچنان در دیدار از یک کشتی جنگی ایالات متحده خدمات سربازان آمریکایی را نیز ستود.
خرسندم که با عمله دلیر این کشتی و نیروی بحری همراهم. تشکر بسیار زیاد. کار عالی. سپاس از شما و می خواهم که همه تان یک روز خوش به خاطر یاد بود از سربازان سابق داشته باشید.
رئیس جمهور ایالات متحده قبل از این با امپراتور جدید ژاپن و تعداد از تجارت پیشگان آن کشور نیز دیدار داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. 75 سال بعد از جنگ جهانی دوم، روستای جذاب و صلح‌آمیز سن میر اگلس در نورماندی فرانسه واقع در سواحل اوماها نماد ماندگار دیده و پیروزی متفقین است که اروپا را از استبداد نازی‌های آلمان نجات داد. این آرامگاه هنوز هم بازدید کنندگان زیادی دارد و مردم به کشته شدگان جنگ ادای احترام می کنند. در این مورد از همکار ما لیلی ما حبیب عظیمی می شنویم.
زیبایی آرامگاه کالویل سورمیر در نزدیکی ساحل اوماها با چمنهای بی نظیر، سروهای باشکو و گورهای ردیف هم قرار داده شده و سنگهای مرمرین آن هر بازدید کننده را که وارد آن می شود به شگفتی وامی دارد. این آرامگاه شامل 9380 قبر است که بیشتر آنها مربوط به نیروهای نظامی است که زندگی خود را در روز دی‌دی و عملیات پس از آن از دست دادند. 1557 نام دیگر برای دیوارها درد شده که اسامی نظامیان است که مفقود الاثر گردیدند.
ما برای خانواده ها کار میکنیم. زمانی که آنها میآیند، ما میخواهیم این ساحه برای آنها منظم و مناسب باشد.
این آرامگاه اما سال حدود 1,000,000 بازدید کننده دارد. اسکات دجاردن مسئول این آرامگاه میگوید
این تعهد ما به خانواده هایی است که تصمیم گرفتن عزیزانشان را در اینجا با ما نگه دارند.
نورماندی دارای بیش از 20 آرامگاه نظامی است که عمدتاً آمریکایی ها، آلمانی ها، فرانسوی ها، انگلیس ها، کانادایی ها و پولندی ها را تشکیل می دهد. کارن لانسل 42 ساله که در کالویل سورمیر بزرگ شده است، مدت 12 سال راهنمای این آرامگاه بوده است. او میگوید
این آرامگاه محل تلاقی نظامیان سابق و جوانترین افراد این جامعه است.
تام وولبرایت 75 ساله از ورت تکساس و یک سرباز سابق جنگ ویتنام هنگام بازدید از این آرامگاه گفت از مردم فرانسه به خاطر حفظ احترام به مردانی که در دیده حیات خود را از دست دادند سپاسگزاری می کند.
دوستان عزیز، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.